بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در معنای آیه داشتیم صحبت میکردیم، از تفسیر فخر رازی مقداریشو خدمتتون عرض کردم، یه مقداری زیلش باقی ماند. ایشون در ادامه میگه وعلم انا قد ذکرنا فی اول تفسیر هذه الآیه ان اقسام المطلقات اربعه و هذه الآیه تکون مشتملتا علی بیان حکم ثلاثه اقسام منها لانه لما صار تقدیر الآیه لا مهر الا عند المسيس او عند التقدير عرف منه ان التي لا تكون ممسوسه ولا مفروزا لها لا يجب لها المهر وعرف ان التي تكون ممسوسه ولا تكون مفروزا لها والتي تكون مفروزا لها ولا تكون ممسوسا يجب لكل واحدة منهما المهر فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة وأما القسم الرابع وهي التي تكون ممسوسة ومفروزا لها فبیان حکمهی مذکورون فی الآیت المتقدمه و علا هازت تقدیر تکون هازه الآیات مشتملتن علا بیان حکم هازه الاقسام الاربعه بالتمام. قال ابو بکر الاسم و الزجاج هازه الآیت تدلو الا ان عقد النکاح بغیر المهر جائز و قال القاضی انها لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحه. یه دو حرفه، یک حرف این است که آیا جایز است شرعا، یعنی حرمت نداره. حرف دیگر این است که آیا صحیح است یا نه، یعنی کی حکم تکلیفی، دیگری حکم وضعی. یکی گفته دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، اون یکی میگه نه آقا دلالت بر حکم تکلیفی نداره، دلالت بر حکم وضعی داره. جواز شرعی ازش به دست نمیاد، صحت عقد ازش به دست میاد. اما بیان و دلالتها علی الصحه فلانه لو لم یکن صحیحا لم یکن الطلاق مشروعا ولم تکن المتعه لازمه. اگر عقد از اول فاسد باشد بدون مهر، دیگه طلاق معنی نداره که. طلاق در جای معنی داره که عقد صحیح باشه، زوجیت ایجاد شده. اگر عقد فاسد باشه اصلا زوجیتی وجود ندارد، پس طلاق هم بی‌معناست. پس این دلالت میکند بر صحت عقدی که بدون مهر خوانده شده اون عقد. و اما انها لا تدل على الجواز فلانه لا يلزم من الصحه الجواز به دلیل ان الطلاق في زمان الحيض حرام و مع ذلك واقع و صحيح. این حرف سنی است البته، اونا میگن طلاق در زمان حیض حرمت تکلیفی داره اما وضعا صحیح. البته اصل مطلبی که میگه درسته، این که حرمت یا صحت ملازمه با جواز نداره، ممکنه یک عملی حرام باشه اما در این حال جایز باشه، ببخشید صحیح باشه، یک عملی حرام باشه در این حال صحیح باشه. چی؟
یعنی کسی به خواب خودش در حال روزه
حالا اونجا صحت معنی نداره.
بفروشه میمانه کسی باشه اجتی کردم بفروشه. معامله صحیحه. ولی انکار که غصب کردم
نه.
مثلا در مورد در روزه در وضو میگن دفعه سوم شستن صورت حرامه. اما مبطل وضو نیست. کار حرامی هم مبطل وضو نیست. عرض شود که اما در ادامه میگه مذهب الشافعی و ابی حنیفه ان المتعه واجبه و هو قول شریح و شعبی و زهری و روی عن الفقهاء السبعه من اهل المدینه انهم کانوا لا يرونها واجبه و هو قول مالک. آیا دادن این مال به زن از آیه چی استفاده میشه؟ اینکه اگر زنی بدون دخول و بدون مهر المسما طلاق داده شد واجب است بر زوج که متعه به او بدهد یا مستحب؟ یه عده گفتن آیه دلالت می کند بر این که واجب است، یه عده گفتن آیه دلالت بر وجوب ندارد، دلالت بر استحباب دارد. لنا یعنی خودشم قائل به وجوبه، داره استدلال میکنه برای وجوب. قوله تعالی و متعوهن و ظاهر الامر للایجاب، امر ظهور در وجوب داره، اینجا هم امر داریم. و قال وللمطلقات متاع فجعل ملکا لهن او فی معنى الملك. این البته در یه آیه دیگه است، للمطلقات، همون آیه که سابقا خوند، این مال این آیه نیست. للمطلقات متاع میگه، یعنی داره میگه این اصلا ملکشونه یا در حکم ملکه، وقتی ملکش شد واجبه دادن. و حجت مالک انه قال تعالی فی آخر الآیه حقا علی المحسنین فجعل هذا من باب الاحسان. یه آیه آخرش میگه حقا علی المحسنین، یعنی این کار احسانه، نیکوکاریه. احسان هم که واجب نیست که. و انما یقال هذا الفعل احسان اذا لم یکن واجبا فإن وجب عليه اداء دين فأداه لا يقال انه احسن. و ايضا قال تعالى ما على المحسنين من سبيل وهذا يدل على عدم الوجوب. والجواب عنه ان الايه التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال حقا على المحسنين فذكره بكلمة على هي للوجوب. یه علا وقتی میاد یعنی بر عهدشه، هر کسی بهش بگه این بر عهده فلانه یعنی چی؟ از چی میفهمه؟ یعنی اینکه واجب است. ولأنه اذا قيل هذا حق على فلان لم يفهم منه الندب بل الوجوب. حالا اینا رو بعد در ادامه همه رو یکی یکی بر میگردیم و انشالله عمری باشه بررسی میکنیم، فعلا داریم اقوال مفسرین رو میبینیم. مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان ایشون هم یک مطلبی دارد که البته برخی اشکال گرفتن در انتساب این کتاب به ایشون، برخی گفتن اصلا معلوم نیست این کتاب مال محقق اردبیلی باشد. ایشون فرموده لا جناح ای لا تبعت علیکم فی مهر و ما وجب علیکم، وظیفه ای ندارید. به قرینت وجوبهی فی ما یقابله و هو قوله و ان طلقتموهن حیث اوجب نصف المهر فدل على ان المنفی اولا هو المثبت ثانیاً. در ادامه و ان طلقتموهن میگه چی؟ میگه مهرشو بده. پس از سیاق در میاریم که سابقا هم که گفته لا هر لا جناح، یعنی چی؟ یعنی لا جناح فل مهر. البته این حرف اصلش مال زمخشری است که حالا بعد بهش میرسیم. ان طلقتم النساء قبل المس والوطء و قبل فرض المهر فیکون او به معنی الواو و قد یدل علیه و قد فرضتم او یکون او به معنی الا ان او حتی کذاف تفسیرین. حالا تفسیرین منظورشون چیه؟ من نرفتم ببینم منظور حالا مثلا تبیان است و مجمع یا تفسیر دیگه است. و فیه تأمل از علال اوله المناسب و فرضتم و علالثانی یلزم تجویز الفرض و لزوم شیء بهی بعد الطلاق قبل المس و هو باطل. این که میفرماید علال اوله المناسب و فرضتم، یعنی اگر الا ان باشد باید این طور باشد. لا جناح، آیه کجا بود؟ بله، ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن بله او تفرضوا لهن فریضه. میگه او تفرضوا لهن نباید بگه، باید بگه او فرضتم لهن فریضه. اگر الا ان باشه باید بشه الا ان فرضتم. حالا من نفهمیدم چرا باید فرضتم باشه، تفرضوا چه اشکالی داره که ایشون میگه انسب این است که بگه فرضتم. اگرم حتی باشد اشکالش این است که ازش لازم میاد که بگیم بعد از طلاق و قبل از مس میتواند بیاد مهر قرار بده، در حالی که این درست نیست. کسی نگفته بعد از طلاقم میشه مهر قرار داد. اونایی که گفتن میشه در مفوضت البوز مهر قرار داد میگن قبل از طلاق، بعد از طلاق کسی نمیده. بله،
تفسیرین فی تفسیرین نمیشه بگیم که بمانه او باشه یا بمانه او باشه یا بمانه او باشه، یعنی توضیح تفسیر.
نه، فت تفسیرین، یعنی در دو تا تفسیر اینطوری آمده، در دو تا نابود، یعنی در دو تا تفسیر اینجوری ذکر شد. و یحتمل ان یکون المراد و نفی الاسم لا جناح، بگیم یعنی گناهی نیست. کما فی قوله تعالی فلا جناح علیه ان یطوف بهما مع تعویلات او تفرزو و بدونها. و یحتمل حین اذن ان یکون عدیل او محذوفا فالتقدیر ان لم تفرضوا لهن فریضه او تفرضوا، یعنی گناهی نداره طلاق بدید، چه میخواهید براشون مهر قرار داده باشید چه قرار نداده باشید. و هو ایضا خلاف الظاهر مع عدم ظهور فائده التقید به قبل المس فانه بعده ایضا لا اسمه. اگر این طور باشد اصلا مسو برای چی گفته؟ من قبل ان تمسوهن رو برای چی گفته؟ اونم فرقی نمیکنه، دخول کرده باشه یا دخول نکرده باشه طلاق اشکال نداره که. الا ان یقال انه لا اسم حین اذن مطلقا به خلاف ما بعد المس او یقال انه لدفع تخیل انه لما لم يحصل فائده النكاح لم يجوز الطلاق. برای چی اینو میگه؟ چون ممکنه کسی فکر کنه فایده نکاح حاصل نشده. فایده نکاح چیه؟ دخول. حالا که حاصل نشده پس طلاق هم نمیشه داد. آیه میخواد بگه نه اشکال نداره، لازم نیست حتما فایده حاصل بشه، بدون دخول هم طلاق امکان پذیره. و یمکن الحمل علی الاعم و ارتکاب خلاف الظاهر فی القرآن لدلیل غیر عزیز، میشه برای معنای هم کرد که همه اینا رو هم شامل بشه، بگیم همه معانی درش هست. اگر هم بگی بعضیاش خلاف ظاهره، ارتکاب خلاف ظاهر در قرآن کم نیست. البته هر جایی نمیشه دل بخواهی آدم بیاد قرآن رو حمل کنه بر خلاف ظاهرش، هر جایی میخواید حمل کنید بر خلاف ظاهر باید قرینه ای وجود داشته باشه، دلیل وجود داشته باشه واسه اون بخواییم حمل کنیم بر خلاف ظاهر. اما آخرین تفسیری که به نظر من از همه اینا بهتر گفته، تفسیر ابن عاشور التحریر و التنویر، ایشون میگه حقیقت الجناح الاسم کما تقدم فی قوله فلا جناح علیه ان یطوف بهما ولا یعرف اطلاق الجناح علی غیر معنی الاسم ولذلك حمله جمهور المفسرین هنا علی نفی الاسم فی الطلاق و وقع فی الکشاف یعنی مال زمخشری تفسیر الجناح به تبعه، همون که تو کلام مقدس اردبیلی بود، فقال لا جناح علیکم لا تبعت علیکم من ایجاب المهر ثم قال و الدلیل علی ان الجناح تبعت المهر قوله و ان طلقتموهن الی قوله فنصف ما فرضتم فقوله فنصف ما فرضتم اثبات للجناح المنفیه ثم این چی؟ این در ابتدای آیه، آیه بعدی که آمده مهر رو اثبات کرده، این دلیل بر این است که جناحی که اول آیه قبلی نفی شده هم همین مهره. والوجه ما حمل علیه الجمهور لفظ الجناح و هو معناه المتعارف فالمقصود من الآیه تفصیل و احوال دفع المهر او بعضه او سقوطه و کأن قوله لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن الى آخره تمهید لذلك و ادماج لإباحة الطلاق قبل المسیس لأنه بعید عن قصد التزوج و ابعد من الطلاق بعد المسیس عن إثارة البغضاء بین الرجل والمرأة فکان اولا انواع الطلاق به حکم الإباحة الطلاق قبل البناء، بناء این دخول. قال ابن عطیه و غیره انه لکثرت ما خص الرسول علیه الصلاة والسلام المؤمنین الا ان یقصدوا من التزوج دوام المعاشره، اون ما خصه باید باشه، ما خص الرسول و کان ینها عن فعل الزواقین الذین یکثرون تزوج النساء و تبدیلهن و یکثر النهی عن الطلاق حتی قد یزن محرمن فابانت الآیه اباحته بنفی الجناح به معنی الوزر. چرا آیه میگه اشکالی نداره، گناهی نداره؟ برای اینکه اینجا توهم حذر بوده در نزد مردم، فکر میکردن این جایز نیست، آدم زن بگیره دو دقیقه بعد طلاق بده، گفتن این بازی کردنه، بازی در آوردنه. اینجوری که نمیشه با دخترهای مردم اینجوری بکنی، الان بگیری 5 دقیقه بعد طلاق بده. تو ذهن مردم این بوده که این عمل جایز نیست. یا زن گرفتی بدون مهر، حالا میخوای طلاق بدی، فکر میکردن که این نمیشه، حتما باید اول یه مهری معلوم بشه بعد طلاق بده. آیه میخواد بگه نه، اشکال نداره، در این موارد هم طلاق صحیح است. و النساء الازواج و تعریف فیه تعریف الجنس فهو فی سیاق النفی للعموم. ای لا جناح فی تطلیقکم الازواج و ما ظرفیت مصدریه، یعنی مادامی که، و المسیس هنا کنایت عن قربان المرأه، قربان یعنی نزدیکی کردن، و او فی قوله او تفرزو لهن فریزه عاطفه الا تمسوهن المنفی، و او اذا وقعت فی سیاق، این مطلب مهمیه دقت کنید، او اذا وقعت فی سیاق نفی تفید و معنا واو العاطفه فتدل على انتفاء المعطوف والمعطوف عليه معا. نمیخواد بگه او اینجا خودش معنای واو میده، میگه افاده معنای واو میکنه. حالا یعنی چی؟ در ادامه بعدا عرض میکنیم خدمت. این فرق داره با حرف مقدس اردبیلی که میگه مثلا او در اینجا یعنی واو. تو کلمات فخر رازی هم بود، او رو معنای همون عاطفه گرفت، اما وقتی معنا کرد معنای واو ازش استنباط کرد و استخراج کرد. چرا اینجوریه؟ ولا تفید المفاد الذی تفیده فی الاثبات و هو کون الحکم لأحد المتعاطفین لأن مفاد او فی الاثبات نظیر مفاد نکره و هو الفرد المبهم فاذا دخل النفی استلزم نفی الامرین جمیعا. او وقتی میگید یعنی چی؟ وقتی جمله مثبته میگی یا این یا این، وقتی نفی میشه نفیش افاده چی میکنه؟ نفی هر دو، نه این نه این. ولهذا کان المراد فی قوله تعالی ولا تطع منهم آثما او کفورا النهی عن طاعت کلیهما لا عن طاعت احدهما دون الاخر. آیه میگه از آثم یا کفور اطاعت نکن، یعنی چی؟ یعنی از هیچ کدام اطاعت نکن، نه از این نه از آن. و جعل صاحب الكشاف او فی قوله او تفرزو لهن فریزه به معنا الا او حتی، باز همون مطلبی که تو کلام مقدس اردبیلی بود، و هی التی ینتسب المزارع بعدها به ان واجبت الازمار بناءً على ان امكانه هنا و على انه ابعد عن الخفاء في دلاله او العاطفه في سياق النفي على انتفاء كلا المتعاطفين اذ قد يتوهم انها لنفي احدهما كشأنها في الاثبات و بناءً على انه انسب بقوله تعالى بعد ذلك و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه حیث اقتصر فی التفصیل على احد الامرین و هو الطلاق قبل المسیس مع فرض الصداق و لم یذکر حکم الطلاق قبل المسیس او بعده و قبل فرض الصداق فدل بذلك على ان الصوره لم تدخل في التقسيم السابق وذلك انسب بان تكون للاستثناء او الاول للغايه لا للعطف. همون حرفی که در کلمات عرض شود فخر رازی هم گذشت که این آیه اول بر سه صورت دلالت داره، آیه دوم بر یک صورت. این میگه اگه به این نحو بگیم، به نحو الا بگیریم یا حتی، برای اینکه این سه صورت رو از آیه اول در بیاریم انسب است تا اینکه او رو به معنای عاطفه بگیریم. و قد افادت الآیت حکمن به منطوقها و هو ان المطلقه قبل البناء بنا ارز کردیم این دخول اذا لم يسم لها مهرون لا تستحق شيئا من المال و هذا الحكم. این نکته آخرش هم نکته جالبی، هم نکته ای که ما بارها عرض کردیم، دلنا الا ان الشریعه قد اعتبرت النکاح عقدا لازما بالقول و اعتبرت المهر الذي هو من متمماته. متممات یعنی چی؟ یعنی یک حکم شرعی است که موضوعش زوجیته، غیر لازم به مجرد صيغه النکاح. پس صيغه نکاح فقط چی درست میکنه؟ زوجیت. اگر نکاح لازمش عوضیت مهر و بوز باشد، نمیتونه صیغه خالی از مهر باشه. این که آیه میگه اشکال نداره، صیغه میتونه خالی از مهر باشه، این نشان دهنده این است که مهر از متممات عقد نکاح است. عقد نکاح چیزی ایجاد نمیکنه مگر زوجیه. بل یلزم یعنی المهر به واحد من امرین، اما به صیغه تخصه و هی تعیین و مقداره بالقول. مهر با یکی از این دوتاست ثابت میشه، یا در ضمن صیغه مهر ذکر بشه و هی المعبر عنها فی الفقه به نکاح تسمیه، و اما بل یعنی همون مهر المسمایی که ما میگیم، و اما بالفعل و هو الشروع في اجتناء المنفعه المقصوده ابتداء من النكاح وهي المسيس، یا با دخول ثابت میشه. فالمهر اذن من توابع العقود التي لا تثبت بمجرد ثبوت مطبوعها بل تحتاج الى موجب آخر. این همون حرفیه که بارها بنده عرض کردم، مهر ربطی به ماهیت نکاحی نداره، مدخلیت در ماهیت نکاح نداره. نکاح می تواند باشد عرفاً، مهری هم اصلاً نباشد، همان گونه که در ملل دیگر غیر مسلمین نکاح انجام میدن، ازدواج انجام میدن، نکاحشون هم نکاحه، کسی نمیگه این نکاح نیست، میگن زوجیت ایجاد شد، ما هم قبول داریم زوجیت را، و نمیگیم نکاح اونها با نکاح ما اختلاف ماهوی دارد، در نکاح ما یک نحو زوجیت ایجاد می شود، در نکاح آنها نحو دیگر زوجیت، نه در هر دو زوجیت ایجاد می شه، زوجیت هم زوجیت، در حالی که نکاحشون مهر نداره. پس مهر دخیل در ماهیت نکاح نیست. وقتی اینطوری شد، حتی اگر مهر و عوض بوز بدانید، پس ماهیت نکاح عوضیت درش وجود ندارد. نکاح به معنای این نیست که زوج بوز میگیره مهر میده، معنای نکاح این نیست. نکاح یعنی ایجاد علقه زوجیت، همین، چیز دیگه ای به جز این نیست. اگر گفته می شود واجب است دفع المهر، بر چه اساسی است؟ بر اساس ادله شرعی است. شارع فرموده کسی که زن گرفته باید بهش مهر بده. مهر یک موضوعی داره در ادله شرعیه، موضوعش چیه؟ یا عقد یا همان زوجیت، همین که ایشون میگه، یا دخول محترم، دخولی که حرام نباشد. اینا موضوع حکم نکاهند، وگرنه نکاه مدخلیت در ماهیت عقد اصلا نداره. البته آخرش که اینو میگه، بعد میگه من این حرف رو قبول ندارم، خودش رد میکنه و میگه که عرض شود که اصلا حکم رو هم ظاهرا قبول نداره، این که اگر طلاق داده شود زن غیر مدخولهی که مهر المسما ندارد مهر ندارد، اینو قبول نداره، میگه نصف مهر المثل رو باید بهش بده. بر اساس همون این حرف زید رو هم قبول نداره، اما اینو پذیرفته. اگر کسی گفت که این زن مهر ندارد، که در بین شیعه ظاهرن این اختلافی نیست، همه قبول دارن زنی که مهر المسما براش ذکر نشده و بهش دخول نشده، اگه طلاق داده بشه مهر نداره، مهر نداره، مهر المسما نداشته، ذکر نشده، نصف مهر مال جایی که مهر المسما داشته، مهر المسما نداشته، دخولم بهش نشده، اگه طلاق داده بشه، ببخشید، مهر المتعه باید بهش بده در طلاق، اما اگه بمیره مهر نداره. اگه طلاق داده بشه مهر المتعه، بمیره مهر نداره. اما مهر المتعه هم عرض کردیم در کلمات محقق گذشت، مهر نیست، متعه است. پس اینجا هم میتونیم بگیم مهر نداره، فقط متعه داره، متعه مهر نیست. بنابراین اگر پذیرفتیم میشه گفت، ایشون میگه اگر اینو کسی گفت، این زیلم باید بگه که مهر مدخلیت در ماهیت نکاح نداره، حرفش هم درست. خب این کلمات مفسرین تا اینجا عمده مطالبشون رو دیگه توی همین دو سه تا مطلبی تفسیری که گفت بود عرض کردم خدمتتون. اما حالا بعد در جلسه بعد عمری باشه یکی یکی بپردازیم به این مطالب، ببینیم که در معنای آیه به چه معنایی میشه ملتزم شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.